السلام عليكم. يا مرحبا رحتن
سلام علیکم. قبل از اینکه شروع کنیم آقای دوانی تو این برنامه اوفو شبکه اوفو در مورد این زیاد ابن عبی یه مطلبی رو فرمودن. آقای دوانی گفتن که این که آقا مثلا رئیس جمهور گیر داده که آقا یه از کارگزاران امیرالمومنین بوده، این شخصیت خیلی سالم و صالحی بوده در زمان کارگزاریش در زمان دولت امیرالمومنین، خیلی هم با شهامت و جرأت اینو گفت. بعد گفت در دوران امیرالمومنین ایشون آدم سالمی بوده، هیچ نقطه منفی نداشته، حتی امیرالمومنین چندین بار ازش تمجید کرده.
نقطه منفی
فقط بعد از
بله نقطه گرد. منفی در حکومت نداشته اما آدم سالمی بوده، این یه خورده
ایشون خیلی هم
فیه مافی.
آره چیز گفت خودم. بعد یک سوال دیگه هم اگر فرصت کردی در این دوره این مقاتل کربلا رو صورت تحلیلی بررسی کنید خیلی مهمه.
مثلا این دوره تمام شه.
آره انشالله یه موضوعی مجزایی باشه. ممنون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. امشب بحثمون خیلی پیوسته نیست. چند تا نکته رو توضیح میدم به دلیل اینکه در سیر مباحث یک خلالی هست، این مطالب پر میکنه اون خلال. اول اینکه در تاریخ یک تلاشی شده که بگن عداوتی که در اول کار علیه امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین اینا بود، اینا برمیگرده به اون ریشه اختلافی که بین بنی امیه و بنی هاشم بود. چرا؟ چون جد اینا به هم چسبیده بودن و آمدن به قلو بودن، اینا رو از هم جدا کردن، خون ریخت، تفعل زدن به اینکه بین اینها. اگر واقعا این بوده بنی عباس که اینقدر علیه اهل بیت ظلم کردن و پیوسته اونا بودن، اینا به چی برمیگرده؟ اینا که خودشون از بنی هاشم هن که اینا که دیگه دخلو نبودن که. اینو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه بدونید در تاریخ دروغ‌های بزرگی ساختند برای اینکه ریشه ها معلوم نباشه. یعنی اصل این عداوت بنی امیه و بنی هاشم این اصلش دروغ، برای اینکه اون خط اصلی که عمل کرده یهود باشه اون گم بشه. میگن این اختلافات طائفه‌ای بوده. خیلی خب، ریشه‌اش چیه؟ ریشه‌اش اینست که این دوتا با هم چسبیده بودن در مکان. خب اون ریشه اختلاف بنی عباس چیه با اینها؟ برو داستانی نبوده، چیزی نبوده. بله دیگه، و در تاریخ اومدن اینجوری جریان سازی کردن که گم بشه قضايا. نه ببینید، میگن بنی امیه علت این که با بنی هاشم اینقدر ظلم کردن به خاطر این هست که جد اعلای اینا مثلا به هم چسبیده جدا شده، گفتن اینا بینشون خون خونریزی میشه، بنی امیه و بنی هاشم. سوال اینه بین بنی عباس و بنی فاطمه چی بوده که اینا اینقدر در حق اینا ظلم کردن؟ اگر واقعا ریشه دعواها اون بوده اینجا چی بوده؟ حسادت حرفی نیست، اما اصل حسادت رو در قرآن خداوند متعال به یهود نسبت میده. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، حسادت میکنه، اینا به یهود نسبت میده. اگر آمدید فرمودید که برای بنی عباس هم حسادت داشت، میگیم آره همینطوره، اما اصل حسادت ریشش از اوناست و بنابراین باید کار اونا رو پیدا بکنیم. این نکته اول. او مال خوارج، مال خوارج، خوارج او برمیگرده عقیدتی، یعنی خوارج حرفشون به ابا عبدالله الحسین این بود که همفکران ما متدینین رو، نماز شب خونها رو، اهل قبله رو تو کشتی، بابات کشته. این حرف بغزن لعبیک مربوط میشه به شمر و خولی و سنان و اینها. بابات در نهروان یاران ما رو کشت، امروز ما تو رو میکشیم. او دینی بود، اون عقیدتی بود. و البته خوارج هیچگاه ریشه دار نیستن، اینو بدون. خوارج همیشه عامل دستن، همیشه. امروز شما اون چی که در داعش میبینید، داعش دقیقا خوارج. به تعریف فقهی ها، چون خوارج ما خرجو علشیعه، این غلطه. الدوائش خرجو علا حکامه، حکامی که طبق تعریف فقه اهل سنت ولات امره، و من خرجه علا ولی الام فهو خارجی، اصلا همینه خروج. اینها در عربستان عملیات انجام دادن، خرجو علا ولی امره. شما الان در عربستان داعش وجود داره و داعش دعوا داره، گرچه که ریشه تربیتشون خود اونا، ولی اینا انفجارا زدن در ریاض، زدن در حتی مدینه. این کارها را عرض کنم خدمت شما که در اردن، در مصر که داستان شیعه نیست که، در مصر اون حاکمیت که هست اون طرف مسلمانه، آیشیشی مسلمانه. خرج و علم نه خوارج هم. خب شما وقتی که بری این خوارج رو بررسی کنی، میبینی دقیقا این خوارج، یعنی خیلی بود دیگه. اینا ما نمیخوایم این بحث رو سیاسی کنیم، میخوایم از امروز گذشته رو بفهمیم، از گذشته امروز رو. وقتی که آقای رئیس جمهور آمریکا میاد میگه داعش رو ما به وجود آوردیم، بله داعش رو ما به وجود آوردیم، شما متوجه میشی خوارج ریشه در بیرون دارن، در خود اسلام نمیجوشه. یعنی اسلام خارجی تربیت کن نیست، یعنی این اون موقع هم اینطور بود. من تا امروز قوت و قدرت اسلام مجبور کرده اونا به علنی سازی، اون موقع علنی نمی کردن، نمی گفتن چیزی. خب
شما خود خوارج رو کی وجود داره؟
همینه دیگه، هم دیگه خوارج همین داعشیه امروز هم.
نه خوارج اون روز بود،
همون عرض کنم خوارج اون روز این داعش امروزه،
این
ریشتهش
تو
یعنی
حتما ریشتهش، یعنی یقینا معاویه در پدیداری خوارج اون روز نقشی بسیار مهم داشت. و بعد حالا خود او هم مستقل نیست.
اصلا اگر معاویه دخیل بوده چطور دارید تو تاریخ که مثلا ابن منجم وقتی میخواست امیر رو بکشه یه نفر دیگه مأمور معاویه رو بود؟
حالا این واقعیه، یعنی اونا گفتن، چطور هیچ کدوم کشته نشدن؟ هیچ منطورشون نشد
یا ساخته؟
ساخته عرض برم واقعی نیست دیگه.
تو حقیقت هم چی کاری کردن؟ فیلم بازی کردن،
فیلم دیگه، یه دروغه. کی اینو برای ما نقل کرده که اونا هم اونو زدن؟ اونا نقل کردن. خب چی شد؟ چرا نتون؟ اصلا معاویه محافظ داشت، مقصوره داشت، مقصوره رو او درست کرد. مقصوره یعنی چی؟ یعنی دیوار کوتاه حائل بین امام جمعه و مردم. مقصوره داشت، اینو در مقصوره نماز بخون. پشتش هیچ کی وای نمیستاد، این ور وای میستاد، این ور بعد اون به جندیهاش، بعد همینجوری محافظ داشت اونجوری دست بینید. علی ابن ابی طالب علیه السلام بود که ازش حفاظت نمی کردن اصلا. اون دلیلش هم اینست که اون میاد پشت سر امیرالمومنین وای میستاد، حتی یه فاصله هم نداره که مثلا بخواد یهو بپره از صف بزنه، ما هم پشت سر حضرت. نه، او دقیقاً ریشه در بیرون دارن. عرض کردم منتها اون موقع حاکمیت بعد از امیرالمومنین در دست حق نبود، حق جایی قوت نداشت که اینو کشف کنه. امروز این قوتی که در اینجا وجود داره اینا رو مجبور کرده یکی یکی آرام آرام بیان مطالب رو بگن. این قذافی بعدی که آمریکا اومد عراق رو گرفت، یک جلسه ای تو عربستان گذاشتن، یه دنیا رو گذاشتن سر کار که بیان بررسی کنیم که آمریکا عراق رو گرفته و اینا. جونورا همشون خودشون بودن. خلاص اونجا این یارو قذافی گفتش که این که آمریکا اومده در عراق رو گرفته، همکاری ایران و عربستان، این دوتا اینا رو آوردن، اینا میخواستن اینا. حالا ما که اونجا نماینده ای نداشتیم. این عبدالله که مردونه این بود رئیس عربستان. بعد این پشت تریبون به قذافی گفتش که حد تو خودتو حفظ کنی، چیه داری میگی؟ اونم ادامه داد و گفت نه تو رو آمریکایی‌ها و اینا آوردن سر کار رو اینا. یهو عصبانی شد، این بلنگوری کشید جلو گفت من رکبک علالم، خودتو کی آورده سر کار؟ قذافی یهو دیگه ساکت شد، این هیچی نگفت، اونم هیچی نگفت. گفت پته هم دیگر نریزیم راه، هر دومون اونا آوردن سر کار، هر دو یه منشه ایم. حالا این بازی رو راه انداختیم، دنیا رو سرش کلا بذاریم، اینجوری چرا حرف میزنیم؟ ما قراره با این جلسه سر دنیا رو کلا بذاریم، بگیم ما نبودیم. خب ما بودیم، خودمون بودیم که آمریکا رو آوردیم، آمریکا به ما گفته من میخوام بیام، منم به او گفتم این 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 تو اینقدر همکاری کردی، حالا این چیه داری میگی؟ ما خودمون اینا متعهد یه کاری بکنیم مردم نفهمن و احمق تو اینجوری داری حرف میزنی، من رکبک علالم نمیدونم دیگه چی نگو.
پس نظر شما که اون 4000 نفر که با امیرالمومنین درگیر بودن، 4000 نفر خودن کشته شدن، میمونه فر میگم فرار کردن؟
بله بله کشته شدن.
کسی باقی نمونده؟
نه تا مون دیگه.
پس نه تا فرار کردن مکه رو.
ببینید ببینید از اونهایی که با امیرالمومنین جنگیدن 9 تا موندن، اما خوارج که اون 4000 تا نبودن، که خوارج 18000 تا بودن اول، بعد نصیحت شد جدا شدن نجنگیدن، 12000 تا مونده بودن بجنگن، حضرت اینقدر صحبت کردن 8000 تاشون خجالت کشیدن با امیرالمومنین بجنگن رفتن، اما نه اینکه اونو دست از خارجگیری برداشتن رجعوا الی البیعه. چون ببینید اگر دست برداشته بودن باید اون 8000 تا می اومدن در کنار یاران علی وای می ایستادن، بعد با مثل زبیر، زبیر ما رجع، او از اون بدی خودش بر نگشت. بعد که فقط حضرت وقتی بهش فهمود که پیغمبر گفت فلانی علی رو دوست داری، گفتی آره آقا، خب این پسر داییمه، فهمود پس مراقب باشی نکنه باش بجنگی، اگر بجنگی او بر حق و تو بر باطل. حتی وقتی اینو گفت زبیر گفت اه من یادم نبود، آره یادم افتاد، حتی پس چرا با من میجنگی؟ گفت دیگه نمیجنگم. ملکت رفت، این به حق بر نگشت. چرا؟ چون پیغمبر فهمود او بر حق است و تو بر باطل. الان این فهمید که علی بر حقه، خب وقتی علی بر حقه باید بیاره کنار علی ابن ابی طالب وایسه با مقابل بجنگه. ولی این ملکت رفت، یعنی چی؟ یعنی روش نشد بجنگه. و اینا نه اینکه رجع الی علیه، خوارج هم اینجوریه، این 12000 تا 8000 تاشون ول کردن رفتن. خب اگر اینا به علی ابن ابی طالب برگشته بودن باید میومدن کنار علی ابن ابی طالب وای میستادن، با این 4000 تا میجنگیدن. نه اینا ول کردن رفتن نجنگیدن. ما رجع او ام فکرهم، اینا بر نگشتن. اینا همه از اونا بودن، نه از همون، بله حتی 8000 تا بقایای اونا.
ولی که فرموده که سرنگردان یهودی ها بودن، این 9 نفر که سنت به این شکل درست کردن،
ببینید هیچ الزامی نداره این داعشی که تو خط داره می جنگه این خودش بدونه کی آوردش اینجا، ریشه اون کله، اون اونی که میاد این خط رو میده اون کیه؟
منظورم که
اون که تو میاد برای امراض، اصلا معلوم نیست که، اصلا ما قضیه رو نمیدونیم چون ناقل اونا، ما ناقل خودی نداریم از این قضیه. که درست مثل ترورهایی که امروز مثلا میگن تو اسرائیل ترور شد، تو اسرائیل ها میگن یارو چیز رو بگین رو زدن مثلا سندرغتش رو پاره کردن. خب ما اصلا نمیدونیم کی بوده زده، چرا زدن، فقط میگیم کشتش دیگه. ما نمیدونیم
کی باشه. نظر شما اینه که تاریخ رو
نه تاریخ مدیریت شده میگن، تاریخ مدیریت شده و خلاصه باید خیلی با احتیاط باش برخورد کنه. خب مطلب بعدی ما عرض کردیم، یک جریانی بود که امام صادق علیه السلام رو خراب کنه. هفته پیشم ما یه روایتی هفته قبل خوندیم، من استعجالی روایت رو همینجوری دیده بودم و آوردم. اون روایت رو عرض کنم خدمت شما که حالا من مجدداً میخونم و عرض میکنم که این اصلش مثلا اون معنای درست چیه که حالا میدونید که یه مسئله داریم. شما وقتی که چند جا هست چانه زدن خوب نیست میگن، چنس که میخری چونه زدن خوب نیست. یکی از جاهایی که میگن خوب نیست در قربانی حجه، حج که مشرف میشی در منا باید سروره قربانی کنه دیگه، الا اینکه نداشته باشه. میگن این گوسفندی که میخوای بخری یا شتر یا چیز روش خیلی چونه نزن خوب نیست. ابو حنیفه در منا اومد پیش امام صادق گفت رأیتو که امس رأیتو من که امس عجیبا، من دیروز مطلب عجیبی دیدم. حضرت اون چیه؟ گفت دیدم رو این شتری که برای قربانی میخوای بخری خیلی چونه میزنی. این شتره؟ حضرت فهمید که ایرادی داره که اموالی رو که خدا در اختیارم قرار داده این اموال رو حفظش کنم. یعنی میخوام شتر رو بخرم، نگاه میکنم یارو داره دلو پنه میگه، اگه دلو پنه بخرم اموالم از دستم رفته، خدا می اموال در اختیار من قرار داده، ایرادی داره که من آیا رضایت خدا اینیست که اموال رو حرومش کنم یا رضایت خدا اینیست که اموالم رو حفظ بکنم. این عبارت این بود که حالا ما جلسه قبل عجب الناس من که امس و انت به عرفه تماسکو به بدنک، دیدن خیلی درباره شطوری که میخوایی بخری یا به بدنک امینه ول بدنه جعلنا حالکم من شعائر الله شطور، دیدم خیلی همچی چون تو ما کسه یعنی چونه زن اشد مکاسن خیلی چونه میزنی. قال فقال الله عبدالله و مال الله من الرضا ان اقبن فی مالی، این خدا راضیه که من سرم کلا بره در انبالم مثلا اینجور. قال فقال اول لا والله مال الله فی اعظم الرضا، خدا راضی سرت کلا بده اموالت همینجوری الکی بره، قلیل ولا کسی چه کم چه زیاد. بعد گفت ما نجی اوکب شیء الا جئتنا بما لا مخرج لنا منه، ما هر چی به تو میگیم تو یه چیزی میگی دیگه راه فرار برای ما نمیذاری. ما اینا رو دلیل آوردیم برای اینکه حضرت رو میخواستن خراب کنن. یه روایت دیگه ای از کنم خدمت شما که از این روایت رو بخونم براتون.
شما فهمیدین
چونه
زدم
خوب نیست
با چطور
شد
که
امام در جواب اون کنم؟ ببینید یک مسئله این که از کنم خدمت شما که هست جریان حضرت فهمود که قسم زهری رجلان پشت من رو دو دسته شکوندن، عالم متحدث و جاهل متنسه. چونه زدن حرام یا مکروهه؟
حرامه.
مکروهه. درست شو؟ برخی از جریانات اهل سنت عامه کراهت ها رو در حد حرام باهاش برخورد میکنه. کراهت ها رو در حد حرام باش برخورد میکنه، کتک میزن. بعضی از رفتارهای اهل بیت در بعضی از مکروه ها برای این بوده که به مردم بگن آقا این کار حرام نیست. یعنی اگر کسی چونه زد این دین نداره. در اون دوران میخواستن و الان هم اینجوره. شما ببینید دینی که وهابیت داره به دنیا اعلام میکنه یه دینی است که مردم ازش فرار میکنن، نمیان داخل، دین خشک. شما وقتی خانه خدا میری، حالا این بی احترامیه به قرآن، آره اشکال داره، آره. اما خود شما لباس تو گوشتی اینجا قرآن گوشتی لباس بایستی نماز بخون. آقا میزنه تا سر این کار. آره آقا خوب نیست مثلا حال اینجا، ولی این که حرام نیست.
این اصطلاحی که علما میگن قلب مکروه جایی است در زد ما
در برابر اوناست که آقا این که حرام نیست که این اینقدر دین رو دهنه رو تنگ میگیری هیچ که وارد نمیشه. او هم تقدس بازی بخواست در بیاره دیگه، حضرت میدید بیدید اینا ها انا بایسته چونه زدن گلا. ببینی این که میگه رأیت الناس از چیز عجیبت تو دیدن، یعنی اینقدر جا انداخته بودن که در باب چیز هیچی چونه، یا ایدن جعفر صادق نوه رسول الله داره چونه میزنه. اه میشه چونه زد؟ آره بابا حرام نیست. ای دکونه این آقا تخته شده، ولی دکونشون حالا گرچه که اینا چیز داشتن. این عرض کنم خدمت شما که این روایت ببینی اینو اهل سنت نقل کردن، یعنی اینا ابی ای مزد بخواب بله. این حالا من از رو ابو حنیفه میگه یه روز منصور من خواست و ابو حنیفه چیه؟ مردم خیلی گول جعفر و صادق و خورده، خیلی طرف داره شده، افتتن ناز به جعفر مفتونش شده. چیکار کنی؟ گفت با خوردش کنی. خب چیکار کنی؟ گفت دعوتش میکنم هیره بیا از مسائل سخت ازش بپرس، درمانده بشه، آبروش بده. باشه. گفت 40 تا مسئله آماده کردم از اون مسائل پیچیده یه نمیدونم چی امام رهزار کردن. وارد جلسه شدم. حالا ببینید شما یه خودش بعد هم میان لو میده، اما اون مردمی که اونجا نشستن وقتی صحنه رو نقل بکنن میفهمن این یه دسیسه و بازیه یا نمیفهمن. یعنی اگر کسانی بخوان این جلسه رو گزارش بکنن چی میگن؟ میگن کان جعفر ما ابی جعفر، میدونید که منصور دوانیقی کنیاش ابی جعفر بود، کان جعفر جالسن اند ابی جعفر فدخل ابو حنیفه وارد شد ها فسأله ان کذا قال کذا ان کذا قال کذا، همینو میگه. اما حالا قضیه چیه؟ قضیه اینه که منصور به این میگه من میارمش اینجا تو بیا 40 تا مسئله ازش بپرس، آن سواکش کن. میگه دخل تو وارد شدم یهو دیدم که جعفر بغل ابی جعفر نشسته، چنان هیبتش منو گرفت که اصلا من هرگز از منصور اینجوری او نشستم. گفتم که حالا این میگه قلت و به اصطلاح یا ابا عبدالله مسائلی دارم بپرسم. فرمود بپرس. فسألته پرسیدم که آقا این مسئله، گفت اهل مدینه فتواشون اینه، شما ها فتواتون اینه، فتوای من اینه. گاهی فتواش مطابق با اهل مدینه بود، گاهی فتواش مطابق با ما بود، گاهی هم مخالف همه بود. 40 تا مسئله رو جواب داد، یه دونه رو فروگذار نکرد، عمل جواب داد. خب این ابو حنیفه به اون راوی میگه که فلانی این به اصطلاح چیز روایت اینه که او ازش پرسید که بالاخره نظرت راجع به جعفر و صادق چیه، به ابو حنیفه گفت. اما حرف این داستان رو نقل میکنه، بعد میگه که روایت شده اعلم الناس اعلم هم به اختلاف ناس، داناترین مردم کسیه که اختلاف آراء رو بیش از همه بدونه. خب بالاخره تو فکر میکنی اعلم الناس کیه؟ بخو اعلم الناس میشه جعفر الصادق دیگه. اینطوری این رابطه امام صادق با منصور، براتون گفتم چی؟ عرض کردم که عنوان اهل بیت برای ائمه ثابت بود، بنی عباس هم با عنوان اهل بیت اومده بودن سر کار. اینا تلاش داشتن که این عنوان اهل بیت رو خلاصه چکارش کنن؟ هی بازش کنن از امام صادق، اینا بره طرف دیگه، بره برای جاهای دیگه. بله بله اون روایت رو پیدا کردم. بله نه خیر، اون دو سالم وقتی که منصور بهش میگه بیا حال اینو بگیر، شما از اینجا متوجه شو که رابطه منصور با ابو حنیفه چیه. او به این میگه بیا حال اینو بگیر، یعنی این عامل اونه، این به دستور او کار میکنه. ولی حق استادی رو برای رعایت میگه آقا نمیشه بیان بدتر میشه اوضاع. میتونست منصور رو توجیه کنه؟ نه، حتی اون دو سال هم معلوم نیستش که به چه انگیزه حضور پیدا کرده.
یه ترفند در امور سیاسی امروز هم هست، اگه میخوایی که خراب بکنی و از خودشون پیدا بکنی.
آه پس پیش مأمور دیگه، پیش مأمور. بله این روایت رو که اینجا پیدا کردم، حالا اونو براتون خوندم. روایت دیگه اینها، بله گفت این روایت اهل سنت نقل کردن که امام صادق دیدن که یه عده‌ای دارن از مدینه اومدن زیارت و از زیارت دارن میرن. جعفر ابن محمد عطاها اومد پیششون و هم یریدون ان یرتحلوا من المدینه، میخواستن برن. فقال انکم ان شاء الله من صالحی عصر مصر، اهل مصر، من امیدوارم شما از خوبهای شهرتون باشید. فابلغوهم عنی، از من به اونا بگید. من زعم انی امام معصوم مفترض الطاعه فانا منه بری. هر کی بگه من امام معصوم مفترض الطاعه هستم، من از او براید. این چیو باش مبارزه میکردم، یعنی جعفر الصادق رو تبدیل بعد روایت دیگه از امام جعفر الصادق چی؟ کان فی زمن رسول الله یعرف آل ابی بکر به آل رسول. در زمان پیامبر آل ابی بکر به آل رسول الله شناخته می شدن. امام صادق آل نبیه، اهل بیته، باید هی اهل بیت درست بشه. او اهل بیت رو درست میکنن، بنی عباس هم درست میشه تا آرام آرام. این و بعد اون در این روایات، این مدل روایات هم بگم و امشب بحث بحث باشه، گفتش که اینو عمر ابن عبدالمقدام نقل بکنه. حالا یه بحثی راجع به عمر ابن عبدالمقدام دارم که میگن این عمر ابن عبدالمقدام از بطریه بوده. بطریه اونایی هستن که میخواستن بین اولی و دومی و علی ابن ابی طالب و اهل بیت جمع کنن، بگن اون دوتا خوبه هم، بقیه هم اینا خوبه هم، جمع کنن. میگن عمر ابن عبدالمقدام اینم از بطریه است. یه روایتی، حالا اینو بعدن، عمر ابن عبدالمقدام میگه که من داشتم طواف میکردم، منصور رو هم داشتن تواف میکردن، یه نفر اومد و داد زد آقای منصور بله به داد من برس. چیه؟ من داداشم وارد خونه این دو نفر شده شب، از منزل دیگه نیومده بیرون، جنازه شما در فلان جا پیدا کرد. اون دوتا رو گره اومد و گوه این راست میگه داداش این وارد منزل شما شده. گواره گوه چیکارش کردیم؟ گوه چی بابا؟ اومد با ما کار داشت، ما تحویلش گرفتیم، از خونه اومدیم بیرون، بردیمش فلان جا، رسوندیمش، ما دیگه از او خبری نداریم. همچین موند و گفت فردا بیایید اینجا جواب میدن. فردا اومدن، امام جعفر صادق آورده، این مال اون دورانیه که اوائل آورده بود. گفت یا جعفر اغز بینهم تو بیا بکن. حضرت همون که بیاد ببینم داستان چی. گفت چی آقا؟ ما این اومد خونمونو و بردیمش فلانجه رسون. حضرت همون که پیامبر اکرم فرمود هر کسی شب وارد منزل دیگران بشود، یعنی مهمانشون بشه، ضامن خون او هستن تا این رو سالم به خانه خودش برگردونن. اگر کشته شد اونا ضامنن. شمشیر بیارید این دوتا رو گردن بزنید. درستن شمشیر رو بردن، یه یکیشون گفتش که یبن رسول الله من نکشتم، این کشت. و تو چیکار کردی؟ گفت یبن رسول الله من فقط نگرش داشتم این زد. بعد حضرت همون گردن اینو بزنید، اون اقرار کرد گفت آره آقا من زدم ولی اینم نگرداش. حضرت همون که اینو گردن بزنید، اینو هم بندازید زندان ابد، سالی 50 تا هم شلاق بهش بزنید. اول کار برای این که بر کار مسلط بشن، حضرات رو می آوردن در کنار خودشون تا این اهل بیتی انتقال پیدا بکنه به اینها. حضرات هم از این و خب شما سوال کنید بگی آقا امام جعفر صادق چرا میره؟ خب دقت کنید، عبدالله عباس به امام علی ابن ابی طالب علیه السلام گفت آقا تو شورا شرکت نکن. حضرت همون چرا شرکت نکنن؟ گفت آقا میبینی این اسم عثمان اول نوشته، فلان اسم تو رو آخر نوشته، تو این شورا رأی نمیاری. حضرت باز شرکت کرد، حضرت شرکت کرد و رأی هم نیاورد. در نیاورد عبدالله عباس به حضرت گفت دیدی گفتم آقا شرکت نکن رأی نمیاری. حضرت گفت من میدونستم رأی نمیارم. گفت بعد چرا شرکت نکردی؟ چرا شرکت کردی؟ حضرت به او یه مطلبی فرمودن اردت تو ان یکذب نفسه، خواستم خودش بگه من دروغگوام. گفت چیه؟ عمود اینا تو سقیفه وقتی که گفتن پیغمبر گفته که جانشین من از فلان و فلان، گفتن سمعنا ان رسول الله ان النبوه والخلاف لا یجتمع فی بیت واحد. پیغمبر گفت که نبوت و خلافت توی خونه جمع نمیشه. علی مال همون خونه. خب الان خود این اومد منو برای خلافت چیکار کرد؟ کاندیدا کرد. اگه اون حرف درسته جناب فلانی پس چرا منو گوشتی اینجا؟ اگه اون حرف دروغ بود اونجا چرا گفتی؟ اردت تو ان یکذب نفسه. امام صادق علت این که می آمد این بود که اینا علا حکومت گرفتن، بغل دست منصور یه تریبونه، وقتی حضرت بیره وای میسته نگاه میکنن میبینن این کم آورده تو قضاوت، دیگونم گیر کرده بود. بعد که میاد میگن جعفر و صادق این کیه؟ از اهل بیت. از همینجا حضرات برای این. خب پس اون چیزی که حرف اول در ابتدای حاکمیت بنی عباس هست اینه، بنی عباس تلاش داشتن خودشونو به عنوان اهل بیت جا بندازن. اهل بیت بودن ائمه جا افتاده بود، با این مبارزه میکردن اینو پس بزنن. اهل بیت هم همه اقدامشون این بود که اینو نگه دارن. راجع به بطریه و اینا یه مطالعه بکنید ان شاء الله جلسه بعد ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل
محمد. سلام. این در زمان رسول الله این ابوبکر و این آل اون آل رسول الله که افتاده بود، یعنی
دروغه دیگه، اینو ساختن دیگه.
همین بعد جا افتاده بود، یعنی
در زمان رسول الله.
یعنی
این داشت آل رسول الله دروغین درست میکرد در زمان امام صادق تا امام صادق کم رنگ بشه.
بله
نه خیلی نبوده، این اصلا دروغه.
نه این که دروغ که هست، من خواستم مثلا اینطور جا بندازنی این انده جا ساده بود مثلا همین رو به دروغ دیگه.
ببینید در زمان رسول الله چنین چیزی نبوده، ولی اومدن در زمان امام صادق یه همچین چیزی ها جا انداختن که در زمان رسول الله آل حبیبک به آل رسول الله شناخته میشه. این رو هم قول امام صادق میکفتن، اینجوری جعل میکردن تا چی؟ تا آل رسول الله بودن امام جعفر صادق و امام هفتم و اینا بره زیر سوال، این کمرنگ بشه.
میتونه همه تحلیل در زمان امام حسین یا امام حسن مشتبارم اینو بگیم؟
در زمان امام آره درست آل صوفی چیز بود دیگه، ابو صوفیان چی؟ عثمان؟
نه به خصوص این که مثلا اهل بیت خودشون هی میخواستن بشناسونن به عنوان اهل بیت.
ببینید اصلا اونا
اون کلامی که داره مثلا تو باب ولی میگه نعنا اهل بیت نبوت.
ببینید ما این رو قبلا گفتیم یه کاری که عاشورا کرد این بود، اومد نام اهل بیت رو زنده کرد. اهل بیت دشمن از بزرگ شدن این اهل بیت دید در خطر میشه، مردم دارن سوق پیدا میکنن، اومد یه اهل بیت بدلی درست کرد به نام بنی عباس.
بعد قبل یعنی قبل از بنی عباس هم بنی امیه این کارو میکردن،
اصلا نگرف مال اونا دیگه،
که من اونا نگرف
تو شام گرفت تو شام گرفت، ولی تو کوفه، تو مکه، تو مدینه، تو یمن، تو ایران، تو خراسان،
یعنی مال بنی عباس مدعیه که تو همه جا گرفت.
گرفت دیگه چینا گفتش که عباس عموی پیغمبر ما اهل بیت ما.
از آقا کراهت که گفتید، آیا کراهت برای خود امام هم مجاز انجام بده یا نه؟ فقط برای شیعه های
برای رفع ایهام وجوب واجبه برش که این کارو بکنه،
پس خود امام که مشروع انجام نمیده.
نه دیگه ببینید گاهی موارد انجام مکروه میشه واجب، دیگه اون هنگام مکروه نیست. مثل کجا؟
دستور بده کافیه دیگه.
بله
دستور بده که آقا این کار مکروه، لازم نیست خودش حتما انجام بده.
نه ببینید
اصلا دوش هفته دیگه درس هست؟
میگن خبر میدن اگه دوستان گفتن هست هست، من حالا باز فردا دوستان مشورت بگیرن خبر پیامک میدن. ببینید قبلا فرزند خوانده فرزند حساب میشون، یهو خدای متعال فرمود ادبو هم لآباه، فرزند خوانده فرزند نیست. اما اینجا نمیفتاد، خدای متعال به پیغمبر گفت به زید بگو زنشو طلاق بده تو بگیر. انسان نمیتونه زن بچه خودشو بگیره که. ها خب چرا خدا این کاری کرد؟ خیلی هم سخت بود، برای اینکه گفتار کفایت نمیشه. یه جایی شما باید انجام بدی انجام بدی تا بفهمن آقا این حرام نیست. اینکه حالا اونا تندروی هایی که انجام میدن گاهی موارد شما باید این کار رو انجام بدی که آقا دیگه نه این حرام نیستیم چی اینقدر بر مردم سخت گریم.
استاد یه سوال، مثل وصیت‌نامه خانم فاطمه زهرا بود، اولین چیزی که به امیرالمومنین